بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دو مسئله اقتصادی تنده که این دو مسئله اقتصادی الان مسئله روز دنیاست. و شاید دو مسئله ضروری برای دنیا باشد، یکی مسئله بانگ و یکی هم مسئله بیمه. و این مسئله بانگ و مسئله بیمه الان در دنیای روز از ضروریات اقتصاد شمرده شده است، شمرده می شود و شاید بتوان گفت این پدیده اقتصادی، این پدیده اجتماعی بانگ، اقتصاد متوقف بر اوست. کارهای تولیدی، کارهای توزیعی، حتی کارهای خدماتی متوقف بر اوست و ما بخواهیم یا نخواهیم مسئله بانک در اقتصاد امروز یه مسئله ایست. لذا این مسئله رو ما باید از نظر اسلام بررسی کنیم و حلالش رو از حرامش تمیز بدیم و به قول امروزی ها یه بانگ اسلامی ارائه بدیم. و اگر این کار بشه، یعنی یک بانگ 100% اسلامی بتوانیم به جامعه اقتصادی ارائه بدیم، به دنیا ارائه بدیم، انصافاً سرافرازی برای اسلام است. مخصوصاً این که دنیای روز مدعی است بانگ اسلامی 100% محال است، نمی شود. و اقتصاد بدون بانگ هم نمی شود. لذا میگوین اسلام اقتصاد نداره. یکی از اشکالهاشون همین قضیه بانگ است. از این جهت این مسئله بانگ و بیمه را باید متعرض بشیم، البته نه از نظر فرموله علم اقتصاد، اون مربوط به ما نیست. از نظر حکم شرعی که ما یه بانگی از نظر اسلام ارائه بدیم که این حلال است، و اگر بانگ مثلا توأم با ربا باشد حرام است، مفاسد دارد. و این مسئله دامنداری است. اولا خیلی کار میخواد و ثانیا هم بسیاری از کتابهای فقهی باید بررسی بشه. یعنی یک بانگ اسلامی 100% متوقف بر مسئله رباس، که باید مسئله ربا رو خیلی دامنه‌دار متعرض بشیم، متوقف بر مزاربه و مزارعه و مساقات، که اون را هم باید فشرده متعرض بشیم، مفصل نمیشه. بعد متوقف بر کتاب قرض، بر کتاب حواله، بر کتاب وکالت، بر کتاب زمان، که اینها را هم باید متعرض بشیم. و اگه بخواهیم راستی یه بانگ اسلامی از نظر حکم اسلام ما معرفی بکنیم، متوقف است بر این کتاب‌های فقهی. و ما به خواست پروردگار عالم و لطف حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف، این کتاب‌های فقهی رو، یعنی کتاب ربا را، کتاب مزاربه و مساقات و مزارعه رو، کتاب قرض رو، کتاب رهن و کتاب حواله و کتاب وکالت و کتاب زمان رو به طور فشرده متعرض میشیم. و در هر مسئله ای، در هر کتابی که قضیه تمام شد، همون وقت نتیجه گیری میکنیم که آیا بانگ میتواند متوقف بر او باشد یا نه. لذا مسئله روز، مسئله خوبی است و حتی گفتم یکی از ضروریات در دنیای روزه است و نمی شود اقتصاد امروز بدون بانگ باشد، حتی بدون بیمه باشد. لذا اول چیزی که باید متعرض بشیم مسئله رباست، یعنی این مسئله ای که بانگ دنیای روز توأم با اوست، این مسئله مهمی که دنیای روز مدعی است بانگ بدون ربا نمی شود، که در حقیقت حرف اینها اینه که ربا باید در اقتصاد باشد، تصریح هم می کنن. نمی شود ربا در اقتصاد نباشد. لذا این مسئله که حرمت شدید اللحن در اسلامه، ما باید متعرض بشیم و فروعاتی هم که باره بر اونه باید متعرض بشیم. این یه مقدمه برای بحث ما میشه تا بفهمیم که بانگ با ربا، نه این که ضرورت در اقتصاده، یک ظلمی است برای اقتصاد، برای دنیای روز. و اینها میگویند اصلا این اختلاف طبقاتی در دنیای روز از همین جا پیدا شده، یعنی از ربا. و میگویند اصلش مال صهیونیسم است که اینها میخواستن دنیا رو به لجن بکشن عمدن، و برای تمرکز ثروت از نظر ظاهر، اما از نظر واقع تمرکز ثروتشون هم نمیخواست از نظر اینکه دنیا رو به فساد بکشن، این بانگ‌های در دنیا رو ایجاد کردن. چنانچه وقتی بررسی کنیم مکتب‌های خرافی هم از جمله همین قضیه بانک هاست، یعنی حتی مکتب مارکس که اون دیگه 100% جنبه اقتصادی داره، یا مکتب فروید، مکتب نیچه، مکتب دورکیم، حتی راسل و امثال راسل با مکتب فلسفیش، میگن اینها ریشه گرفته از حزب صهیونیست. و علی کل حال بانگ توأم با ربا یه مفسده اجتماعی است، مفسدش هم خیلی بالاست. و این تمرکز ثروت ها، این جنگ ها، این کوخ و کاخ ها، این دنیا دو دسته شدن ها، یکی به نام سرمایه داری، یکی به نام کمونیسمی، از همین جا سرچشمه میگیرد. حالا علی کل حال مسئله امروز ما به بعد که مدتی هم طول میکشه، باید یه مقداری هم حوصله به خرج بدیم تا این مسئله هم از نظر فقهی و هم از نظر اقتصادی، یعنی اقتصاد روز، این مسئله حل بشه. و اون مسئله رباست. ربا در اسلام از نظر حرمت خیلی شدید اللحنه، به اندازه ای لحن حرمت شدیده که رباخاری رو گفته از جنگ با خدا، که روایاتش هم ان شاء الله بعد میخونیم، فرموده است که زنا کردن با مادر خود، گاهی فرموده است یه مرتبه، 30 مرتبه، 70 مرتبه، تا اینکه ببینیم ربا از که میخورد، چه ربایی میخورد. و این جمله که در قرآن واقع شده، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، این آیه منحصر به فرد در قرآن، یعنی درباره شراب، درباره قمار، درباره زنا و گناهان کبیره دیگر اینجور لحنی نداریم. اصلا این آیه شریفه فأذنوا بحرب من الله و رسوله همین یه آیه در قرآن هست و اونم راجع به ربا. و به قول استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی رضوان الله علیه، دو تا مسئله از فروع دینه که خیلی شدید و لحنه، یکی مسئله رباس، یکی مسئله حکومت اجانب بر مسلمان ها، که اون هم یه آیه منحصر به فرد داره که می فرماید لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، که بعدش می فرماید و ان لم تفعلوا فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاتن، که این جمله فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاتن اینم آیه ایست در قرآن منحصر به فرد، یعنی برای هیچ چیزی اینقدر آیه شدید اللحن نداریم. معلوم میشه که این دو تا مسئله در اسلام خیلی مهم است و دنیای روز هم به خوبی فهموند که چرا اینقدر مهم است، یعنی ذلت مسلمان ها الان فهمون معنای قرآن یعنی چی؟ حکومت اجانب بر مسلمان ها چه مفسده ای دارد؟ یا حرمت ربا برای اقتصاد چه مفسده ای دارد؟ لذا از نظر اسلام این مسئله حرمتش خیلی بالاست، خیلی شدید اللحنه. و چراش رو هم که چرا ربا حرامه، در این باره چیزها گفته شده، مخصوصا یه مسئله لازمی هم هست برای این که همون جمله که در صدر اسلام میگفتن که فرق بین تجارت و ربا چی؟ چه فرقی میکنن؟ که قرآن شریف جوابشون رو میده، دنیای روز هم همین رو میگه، میگه خوب ربا خوردن، بانگ با ربا یه نحوه تجارته، چه فرقی میکنن بین تجارت داخلی یا تجارت خارجی یا بانگ، یا بانگ مرکزی، بانگ بین المللی. همینطوری که اون خود یه نحوه اقتصاد است و یه نحوه تجارت، اینم خود یه نحوه اقتصاد است و یه نحوه تجارت. لذا ما باید اثبات کنیم علاوه بر اینکه تعبد است و قرآن میگه گناهش خیلی بزرگه، باید چراشم اثبات کنیم که چرا ربا حرامه، چرا ربا موجب ذلت اقتصادی است. و اتفاقا گرچه در این باره حرف ها زده شده، حرف های خوبی هم زده شده، اما خود قرآن و روایات چرای قضیه رو میفرماید. یعنی از خود قرآن به خوبی فهمیده میشه حرمت ربا و علت حرمت، که تقریبا میشه ارشادی آیات، نمیشه تعبدی. هم حرمت فهمیده میشه هم چراش، و در روایات هم همینه. در روایات هم وقتی مطالعه کنیم میبینیم که هم حرمت فهمیده میشه، اونم حرمت شدید اللحن، و هم چراش، که به قول ما طلبه ها اگر اینجور باشه دیگه آیاتی که میخونیم یا روایاتی که میخونیم همش میشه ارشادی، یعنی بیان حکم میکند با علت، که معناش اینه فطرت بیدار توجه میکند که چرا حرام است. و این دوتا فصل، یعنی فصل اول حرمت ربا، فصل دوم علت حرمت ربا، طول میکشد یه مقداری، برای اینکه آیات رو همیشه باید بخوانیم و روایات رو هم بعضیش رو باید بخوانیم، و چند جلسه ای طول میکشد، و امیدوارم که مفید باشد، مخصوصا اینکه جلسه اول صبح و قرآن میخوانیم تا آخر کار ان شاء الله با تمسک به قرآن این جلسه جلسه مفیدی باشد برای ما. درباره حرمت ربا آیاتی داریم. آیه اول آیه 273 از سوره بقره است، و این آیه آیه مفصلی است و عمده آیه ای که در قرآن مربوط به رباس و مربوط به علت حرمت همین آیه است. این آیه رو جمله جمله بریم جلو ببینیم که چه میگوید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. اون کسانی که ربا میخورن اینها نمی ایستن جز مانند افرادی که دیوانه هستن، یعنی تعادلشون از دست دادن. آدم خبط به اون کسی میگن که تعادلش رو از تعادل جسمیش رو از دست داده و در وقت راه رفتن این طرف و اون طرف می افتد. به این میگن که مخبت. و قرآن شریف می فرماید افرادی که ربا می خورن اینها نمی ایستن الا مانند ایستادن آدم مخبت، اون که به واسطه لمس شیطان دیوانه شده، خبط براش حاصل شده. مفسرین همه و همه گفتن این مربوط به قیامته. لا یقومون یعنی لا یحشرون، که معناش اینجور میشه میخواد حرمت ربا رو بگه. آدم رباخار در روز قیامت دیوانوار وارد صف محشر میشه. و یه روایتی هم از علی ابن ابراهیم در تفسیر علی ابن ابراهیم که روایتو بعد میخونیم شاهد بر همین تفسیره. روایاتی داریم از سنی و شیعه، من جمله این روایت علی ابن ابراهیم که پیغمبر اکرم میفرماید شب معراج دیدم که یه افرادی مخبت بودن، شکمهاشون به اندازه بزرگ بود که نمیتونستن راه برن، گاهی می نشستن گاهی پا می شدن و مخبتوار راه می رفتن، تعادل جسمیشون رو از دست داده بودن. جبرئیل گفت اینها رباخورها هستند که سنی و شیعه آیه رو اینجور معنا می کنه و میگه که اون که ربا میخوره در دنیا محشور میشود، دیوانه وار دیوانه محشور میشود و از این راه در روز قیامت رسوا میشود. خب این اگر این باشد دلالت میکند بر حرمت فقط، اما حرمتش خیلی شدید اللحنه. به جای این که بگه ربا نخور میگوید که اگر با خوردی دیوانوار وارد صف محشر میشوی. عموم مفسرین اینجور معنا میکنن. صاحب المنار و استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی رضوان الله علیه این رو ازش لا یقومون رو یه جور دیگه معنا میکنن، یعنی یه رنگ اقتصادی بهش میدن، میگن این مربوط به دنیاست نه مربوط به آخرت. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. میگه این لا یقومون نه از نظر جسمی، از نظر روحی، یعنی افراد رباخار تعادل روحیشون را از دست میدن. اینها از نظر روحی دیوانه هستن و نحوه حرف زدنشون، نحوه کارشون، نحوه حرف زدن و کارهای دیوانه هاست و این منافات هم نداره این که هر گناهکاری چنین باشه، که شاید هم از این آیه شریفه استفاده کنیم. هر گناهکاری که اگر گناه بر انسان ملک شد تعادل روحیش رو از دست میده و راجع به اون گناهش در توجیه گری گناهش یه چیزهایی میگه که خلاف عقله، یه چیزهایی میگه سفیهانه است. و شاهدی که علامه طباطبایی رضوان الله علیه میاره بعدشه، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذالک به انهم قالوا انما البیع مثل الربا. آیه طباطبایی می فرماین که ببین حرفش چقدر سبکه. میگه که بیع با ربا تفاوتی نداره. خب یه آدمی که سفیه باشد این حرف رو میزنه. حالا انشاءالله بعد در علت ربا که صحبت میکنیم میفهمیم که راسی یک کسی بگه بیع مثل رباست این سفیهه، این دیوانه است. می‌فرمایند اینم اصلاً آیه شریفه که می‌فرماید لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، این ذالک علتشه. دیوانه است در این دنیا، رباخور دیوانه است. چرا؟ ذالک به انهم قالوا انما البيع مثل الربا. خب این شاهد خوبی هم هست. اون روایات من جمله روایت علی ابن ابراهیم میگه لا یقوم، یعنی تعادل جسمیشو از دست میده در روز قیامت. این ذالک به انهم قالوا انما البيع مثل الربا، میگه تعادل روحیش رو از دست میده در این دنیا. خب چجور جمعش کنیم؟ جمعش هم میشه اینی که هر دو باشه، هر دو بودنش هم قطعیست، برای خاطر این که هر چه در آخرت واقع میشه باید از دنیا گرفته بشه و هر چه در دنیا هست باید اونجا بروز و ظهور بکنه. اصلا آخرت یعنی باطن همین دنیا. به قول پیغمبر اکرم انما اعمالکم ردت الیکم، اگر شما آخرت رو بخواید درک بکنید یعنی چی؟ نظیر یه سکه درو، این طرفش دنیاست اون طرفش آخرت، این طرف عرضه اون طرف حقیقته. به قول قرآن شریف اینجا ظاهر اونجا باطن. و هرچه که در این دنیا هست به تناسب صورت می‌بنده و در آخرت بروز و ظهور می‌کنه. اون افرادی که گناهکارن و گناهشون تعادل روحیشون رو ازشون گرفته در روز قیامت همون ظاهر و بارز میشه، یعنی در اینجا از نظر روحی دیوانه است و سفیهانه حرف میزند، اونجا بروز و ظهور میکند از نظر جسمی دیوانه است، شکم گنده، برای اینکه رباهایی که اینجا خورده شکم گنده شده از نظر معنا اونجا واقعیت پیدا میکنن، شکم بزرگ، و اون تعادل جسمیش را هم از دست میده، دیوانوار وارد صف محشر میشه. بنابراین جمع بین دو تا قول هم خیلی خوب میشه، یعنی قول علامه طباطبایی را میپذیریم، میگیم که آیه شریفه به قرینه ذالک به انهم قالوا انما البيع مثل الربا، این لا یقومون تا روحیست نه جسمی و مربوط به دنیاست، مربوط به مسئله اقتصادی. و روایت علی ابن ابراهیم رو هم میپذیریم و میگیم که روایت علی ابن ابراهیم تجسم عمل رو میخواد بگه، برای اینکه تجسم عمل خب یه چیز مسلمی است در قرآن ما، در روایات ما، یه چیز مسلمی است در حکمت متعالیه ملا صدرا، و این تجسم عمل رو میخواد بگه. اون کسی که ربا میخورد تجسم عملش در روز قیامت اینه که به این صورت در میآید، چنانچه مثلا اون آدم ظالم، اون آدم درنده تجسم عملش اینست که به صورت سگ در میآید و خطاب به او میشد اخسأ فلا تکلم، اخسأ فلا تکلمون، آدم رباخور هم در این دنیا تجسم عملش اینه که به صورت یه آدمی که تعادلش از دست داده دیوانه شده و شکمش هم بزرگ روی زمین افتاده، اینجوری وارد صف محشر میشه و باید هم همین بگی. حتی اگه روایت علی ابن ابراهیم هم نبود بازم میگفتیم، یعنی اگه روایت علی ابن ابراهیم نبود و قول علامه طباطبایی بود میگفتیم که این دنیاش آخرتش هم همینه، یعنی به برهان این از علت به معلول میبردیم. اگرم این ذالک به انهم قالوا انما البیع مثل الربا نبود و اون روایت علی ابن ابراهیم بود بازم میگفتیم، یعنی لا یقومون را بر فرضم همه مفسرین معنا کردن لا یقومون یعنی آخرت، خب قول مفسرین را میپذیریم. اما با دلیل لم باز قائل میشیم به این که دنیاش هم همینه، دیگه تفاوتی نمی کنن. اگه لا یقومون را لا یقومون گرفتی در روز قیامت، خب میگیم که باید در دنیا تعادل روحیش را از دست داده باشه تا اونجا تعادل جسمیش را از دست بده. و اگرم این لا یقومون را لا یقومون تعادل روحی گرفتید، میگیم که اینجا تعادل روحیش را از دست میده، اونجا تعادل جسمیش رو از دست میده به قانون تجسم عمل. یکیش میشد این، یکیش میشد لم. ولی اگر برهان لمی و برهان اینی و امثال اینها هم نگویید و این جوری که اول گفتم روایت علی ابن ابراهیم با این آیه شریف ذالک به انهم قالوا انما البیع مثل الربا جمع داری، برمیگرده به این که گفته مفسرین عام و خاصه من جمله اون مفسر عالی قدر مرحوم تبرسی و گفته المنار و مخصوصا گفته استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی رضوان الله علیه جمع داره، با هم منافات نداره. هم قول اونها رو میگیم و هم قول علامه طباطبایی را. خب اینجور میشه که حرام است، گناهش هم خیلی بزرگ است، چراش فی الجمله گفته شده، یعنی اون که میگوید بیع مثل رباس این سفیهه، این دیوانه است، اگه دیوانه نبود نمیگو. حالا باید اثبات کنیم چرا دیوانه است، که آیات بعد اثبات میکنه، روایات هم اثبات میکنه که اگر کسی بگد انما البیع مثل الربا یه دیوانه حسابی است. بعد میفرماید و احل الله البيع و حرم الربا، اینها میگن بیع مثل رباس در حالی که خدا حلال کرده است بیع رو و حرام کرده است ربا را. خب این علت نیست، اما با یه تقریبی علت میشه و اون این که اگه خدا چیزی رو حلال بکنی باید مصلحت داشته باشه، اگر یه چیزی رو حرام بکنی باید مفسده ملزمه داشته باشه، و این که خدا او رو حلال کرده او رو حرام کرده معلوم میشه که او مفسده ملزمه داره و اون مصلحت داره، حالا ملزمه یا غیر ملزمه، لذا او رو حلال کرده او رو حرام کرده. خب این علته، اما باز علت مجمله و به وضوح باقی گذاشته یا به اجمال باقی گذاشته و بعد این احل الله البیع حرم الربا را باز معنا میکنه، یعنی چرا ربا اینقدر حرمتش بالاست بعد معنا میکنه. یه نکته ای که مربوط به بحث ما نیست اما برای این که این آیات رو میخونیم این نکته رو هم دیگه از نظر تفسیری کمش نیذاریم، این نکته رو هم عرض کنم. این جمله یتخبطه الشیطان من المس معناش خوب از نظر ظاهر اینه، مانند کسی که شیطان او را لمسش کرده باشد مخبط شده باشد، یعنی نظیر جن زده، که افراد جن زده خب یه نحو دیوانگی دارن. آیا این جن زدگی درسته؟ داریم همچی چیزی یا نه؟ خرافته. علامه طباطبایی میگن همین آیه دلیل بر اینه که جن زدگی درسته. داریم برای این که قرآن شریف اگه یه مطلب خرافی رو نقل کنه معنا ندارد امضا کنه، باید رد کنه. حرف متینی هم از اتفاقا. و این که رد نکرده و گفته و رد شده دلیل بر اینه که ما راستی جن زدگی داریم، یعنی بعضی از دیوانه ها جن زده هستن، شیطان اونها را لمس کرده، اجنه اونها را لمس کرده و اون لمس شیطان یا اجنه اینو دیوانه کرده. میپذیرد آیه طباطبایی، و این رو حرف خوبی هم هست، آیه طباطبایی خیلی جاها در تفسیر المیزان دارن که اگر قرآن چیز رو نقل کرد و رد نکرد دلیل بر واقعیتشه، حرف متین نیست انصافا. لذا اینجا هم ایشون میفرمایند که خب جن زدگی داری. عموم مفسرین مخصوصا مفسرین عامه میگن نه، این یه امر خرافی است و قرآن شریف به زبان عوام صحبت کرده. این یتخبطه الشیطان من المس، جن زدگی این حرف معنا نداره. جن آدم رو لمس بکنه، شیطان آدم رو لمس بکنه، این دیوانه بشه، این معنا نداره. اینا حرفای عوامانه است. و قرآن شریف که گفته است الذی یتخبطه الشیطان من المس، رو فهم عوام صحبت کرده، رو حرف عوام صحبت کرده. خب ایراد آقای طباطبایی به اینها واردی که آقا نمیشه قرآن شریف یه خرافت رو نقل کنه ردم نکنه، و این امضای خرافته و این به مقام معظم و شأن معظم قرآن نمیخوره. یه احتمالم من میدم، ببینید این احتمال چجوره که اصلا این نزاع سالبه به انتفاع موضوع بشه، و این که این شیطان در اینجا اون شیطان نباشه. برای اینکه در قرآن گاهی شیطان میگه اجنه اراده میکنه، گاهی شیطان میگه ابلیس و اعوان ابلیس اراده میکنه، گاهی شیطان میگه آدمای ناباب اراده میکنه، گاهی جن میگه آدمای ناباب من الجنت و الناس اجمعین، گاهی میگه من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت و الناس، که گاهی جن میگه اراده انسان ناباب میکنه. و اینجا در این شیطان اینجا مراد او باشه. در سوره وصافات راجع به حضرت ایوب اینجوری داره، یه جا راجع به حضرت ایوب میفرماید حضرت ایوب با خدا گفت که انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. در سوره وصافات میگه که انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب، یعنی چه؟ که یه جا میگه انی مثلا یا ضر، یه جا میگه انی مثلا یا شیطان. در سوره وصافات میگه انی مثلا یا شیطان به نسبن و عذاب، و اون شیطان اونجا دیگه حضرت ایوب که جن زده نبود علیه بالله، شیطان اونجا به معنای ضره، به معنای مرضه. اگه میخوایدم بگید به معنای میکروبه، که ما اینکه بعضیا میگن برای استفاده میکنن، نه اینجا بگن ها، استفاده میکنن از بعض روایات، مثلا موهای زیر بغلت رو نیزر بلند بشه برای اینکه شیطان زیر او خانه میکنن. خب میگن این مراد میکروبه دیگه، که بگیم به قرینه انی مسن یا ضر شیطان گفته شده، ضر اراده شده، اینجا این معناش بشه که یتخبطه الشیطان من المس، چون این دیوانه جن زده، خب مریض دیگه، یکی از اعصابش، از اعصاب مغزیش، اعصاب قلبیش این ناقص میشه دیگه، عقل نمیتونه به او فرمان بده، مریضه. که این یتخبطه الشیطان یعنی یتخبطه الزور، یعنی دیوانه. اگر این عرض من درست باشه، شیطان دیگه نه به معنای اصطلاحیش نیست، تا حرف مفسرین جلو بیاد یا حرف آقای طباطبایی، و معناش اینجور میشه که اون کسی که دیوانه است از نظر اینکه مریضه، یکی از اعصاب مغزش خرابه. اینم این جمله یتخبطه الشیطان، که دیگه مربوط به بحث ما نیست. میخواستم این آیات رو تمامش بکنم، نشد. خودتون یه مقدار مطالعه بکنید و این آیات بعدش چیز داره، تا انشاءالله هفته آینده.